أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرسیم به در واقع جهت دوم بحث. جهت اول بحث رو خدمت آقایون تمام کردیم. جهت اول منع کتابت بود و تصمیماتی که سلطه وقت بعد رسول خدا در این مورد اتخاذ کرده بودند بنابر نقل مدارک اهل سنت. و اما جهت دوم بحث در علتهای این منع است. چرا توسط خلیفه اول و خلیفه دوم و هاکذا دنباله اونها داستان منع از کتابت حدیث و احراق کتب حدیث و حبس کردن و تبعید کردن راویان حدیث واقع شده است؟ علت این امور چیست؟ چرا چنین کرده اند؟ خب پر واضح هست علل متعدده ای برای منع از کتابت حدیث و سوزاندن کتب حدیث و حبس روات، عللهای مختلفی وجود دارد یا علتهای مختلفی را ذکر کرده اند. و اما علت اولی که خود مانعین گفتند، خود مانعین علت اول رو اختلاف مردم بیان کردند، اختلاف الناس، دلشون میسوخته است، میخواستن مردم چه داشته باشن؟ وحدت کلمه داشته باشن، گرفتار اختلاف نشن. لذا یکی از علتها رو خودشون ذکر می کنند، اختلاف مردم. ابوبکر اگر یادتون باشد در اون عبارتی که خدمت شما خوندیم از تذکرت الحفاظ مال ذهبی جلد اول صفحه 3، ابوبکر اینجور می گد: انکم تحدثون عن رسول الله احادیثا تختلفون فیها. خدادون در این احادیث که دارید از پیامبر نقل میکنید با هم چه دارید؟ اختلاف. و الناس بعدکم اشد اختلافن. پر واضح هست که نسلهای بعدی چه خواهد شد؟ این اختلاف شدیدتر خواهد شد. فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا. پس ببینید در واقع دارد جناب خلیفه تفریع میکند منع حدیث را که فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، منع حدیث را دارد تفریع میکند بر اختلاف، میگه این موجب اختلاف میشه، بنابراین رها کنید اون چیزی رو که موجب اختلاف میشه، رها کنید و منع کرده از حدیث. ظاهر این کلام جناب خلیفه این است که همون وقت احادیث مختلف بوده است، چون داره میگه شما یه احادیث نقل میکنید که تختلفون فیها، خودتون درش اختلاف دارید، پس معلومه در همون هنگام این احادیث مختلف است. چرا؟ به خاطر این که درش ناسخ هست، منسوخ هست، حق هست، باطل هست، محکم هست، متشابه هست. اگر احادیث مختلفه تدوین بشود، خب گردآوری بشود در یه مجموعه و در اختیار گذاشته بشود برای کسی که قدرت علمی ندارد، قدرت تمیز ناسخ از منسوخ، محکم از متشابه، حق از باطل، سره از ناسره. اگر قدرت تمیز نداشته باشد خب پر واضح هست، اگر که قدرت تمیز نباشد موجب چه میشه؟ موجب اشکالاتی میشه. لذا زهری بله میگوید این کلام را ابن صلاح در مقدمه خودش نقل میکند، صفحه 166 و 167. ابن خلدون هم نقل میکند در تاریخش جلد اول صفحه 441. دیگران هم دارن میگن اعی الفقها ها ناتوانترین فقیهان و اعجزهم عاجزترینشون ان یعرفوا ناسخ حدیث رسول الله من منسوخه. عاجزترین کسی است که نتواند ناسخ حدیث پیامبر را از منسوخش تشخیص بده، یعنی اون کسی که بله بگد بله از نو ترجمه میکنم، بگد فقها ها را ناتوان کرده است و عاجز کرده اینا را که تشخیص بدهن ناسخ حدیث رسول خدا را از منسوخش. بعد میگد و کانل شافعی فیه یدون طولی و سابقتون اولا. میگه ولی جناب شافعی قدرت این کار رو داشته که ناسخ از منسوخ تشخیص بدهد. خب این که شافعی میتوانسته است این کار رو بکند، بفرمایید که زهری در ناسخ الحدیث و منسوخهی مال ابن شاهین صفحه 106 هم هست، در التمهید مال ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 332 هم هست. البته این کانال شافعی را ایشون ندارد، تا قبلش دارد. یعنی پر واضح هست احادیثی که نقل شده توسط صحابه توش ناسخ هست، منسوخ هست، محکم هست، متشابه هست. لا محاله وجود این احادیث موجب اختلاف و تشویش خاطر میشه. خب نوع مردمم توانایی شناخت ناسخ از منسوخ، محکم از متشابه ندارند. جناب خلیفه دارد حرف خودشو مستند به این امر میکند، میگه به خاطر اینکه موجب اختلاف نشود ما گفتیم اصلا حدیث کسی نقل نکند. ملاحظه بفرمایید ابن قتیبه متوفای سال 226 در کتابش تأویل و مختلف الحدیث صفحه 11 میگوید فإنک، کسی ازش درخواست کرده یه کتابی بنویسد، میگه فإنک کتبت إلی، تو برای من نوشتی، تعلمونی ما وقفت علیه، من به تو یاد بدم، تعلیم بدم آنچه را که یافتم من سلب اهل الکلام اهل الحدیث، از این که سرزنش و نکوهش می کنند متکلمین محدثان را و امتحانه و اینا را چه می کنن؟ نه امتحان باهی حسینی، باهی دو چشم، و اونها را اهانت می کنن. و اصحاب هم و ازشون بله بفرمایید اونها رو کوچک می شمارن. در کتب بزم در کتابهاشون با مذمت کردنشون و رمی میکنن اینها را به حمل کذب، میگن اینا احادیثی که دروغه سو نقل میکنن و روایت المتناقض، حتی وقع الاختلاف، یا بعضیشون دروغ میگن یا دارن متناقضات را نقل میکنن، تا اینکه اختلاف واقع شد و کثرت نحل و فرقه ها به واسطه این نقل احادیث مختلف زیاد شد و تقطعت الاسم و اون روابط مسالمت آمیز که بین مردم بود قطع شد و تعاد المسلمون، مسلمین شروع کردن به همدیگه دشمنی کردن و اکثر بعضهم بعضا، بعضی بعضی را کافر تلقی کردند و تعلق کل فریق منهم لمذهبهی به جنس من الحدیث، و هر کسی برای توجیه مذهب خودش به حدیث تمسک میکنه و کار به جایی رسید که هم دیگر را تکفیر میکنه. میگه آن در احادیث ما به اینجا رسیده ایم، یعنی اگر بنا باشد شما فقط حدیث را اخذ بکنید کارتون به این دشمنی ها و فرقه های مختلف و اینا کشیده میشه. خب این کلام ابن قتیبه. طحاوی متوفای 321 در شرح معانی الاثار جلد اول صفحه 11 اونم اینجوری میگه: سألنی بعض اصحابنا من اهل العلم ان ازع له کتابا اذکر فیه الاثار المأثوره عن رسول الله فی الاحکام التي يتوهم اهل الالحاد والضعف من اهل الاسلام. دیگه از من خواستی یک کتاب بنویسم احادیث پیامبر درش جمع باشد، احادیثی که دلالت بر احکامی میکند که بعضی از اهل الهاد کافران و ضعیفان از اهل اسلام، اونایی که ایمان ضعیفی دارن و اعتقادات ضعیفی، اینا گمان میکنن ان بعضها ينقض بعضا، بعضی از این احادیث بعض دیگر رو چیه؟ نقض میکنه، اینا با هم نمیسازه، تنافی داره، تناقض داره. چرا اینجور گمان میکنن؟ لقلت علمهم، چون دانش جمع را ندارن، نمیتونن اینا رو با هم تطبیق بدن. لقلت علمهم به ناسخها من منسوخها و ما یجب به العمل منها، به کدوماش باید عمل کنم؟ لما یشهد له من الکتاب الناطق و سنت المجتمع علیها، باید ببینن کدوماش مطابق با قرآنه، کدوماش مطابق با سنت قطعیست، به اون عمل کنن. نمیتونن، قدرت تشخیصشو ندارن، موجب چه میشود؟ موجب الهاد و موجب بله قرآن هم همینجوره. درست ببینید پس چه دارن میگن؟ این جناب خلیفه اول میگوید من میخوام اختلاف نشه، چون احادیث مختلفه، ناسخ و منسوخ داره، محکم و متشابه داره، حق و باطل دارن، چون میخوام اختلاف نشه پس اصلا درشو ببندید، درشو ببندید. فرمایش جناب خلیفه مثل این است که کسی بگه خب من زن بگیرم با زنم چی میشه؟ دعوامون میشه. کسی تا حالا زن گرفته با زنش دعواش نشه؟ خب لا محاله، اختلاف پیش میاد دیگه. میگه چون با زنم دعوام میشه پس من اصلا زن نیستم. این بهترین راه حل این است که شما صورت مسئله را پاک کنید. صورت مسئله را که پاک کردیم وقتی که احتیاج به جواب وجود نداره. مضافاً به این که فراموش نکنید اون چه که در روایات پیامبر است دو قسمه. یک قسم بیان احکام الهی است، یک قسم فتواست. خب فرق دارد حکم با فتوا. فرق بین این دوتا را کسی تشخیص می دهد که مجتهد باشد. کجا پیامبر در حال بیان حکم است، کجا در حال بیان چیست؟ فتواست. اینا با هم تفاوت دارد. مثلا شما بفرمایید ما جاهایی داریم که پیامبر نسبت به بعضی یه فتاوایی صادر فرموده، نسبت به حال مستفتی. یعنی فرض بفرمایید یه کسی نمیتوند نماز ایستاده بخوند به خاطر بیماری، به خاطر ناتوانی، سوال میکند میگه یا رسول الله نشسته نماز بخونم؟ میگن چی؟ بخون. خب یعنی اون وقت شما که سالم هم هستین میتونین نشسته نماز بخون، ولی تو اونجا ندارد چون تو مریضی نشسته نماز بخون. ملاحظه میکنید؟ لکن او در جواب استفتای کسی است که توانه چی؟ ایستادن ندارد. میگه نمیتونم وایسم یا رسول الله نشسته بخونم. میگن بخون. خب اون وقت او میگد که من از پیغمبر پرسیدم میشد نشسته نماز خون؟ پیغمبر گفته چی؟ بخون. پس بنابراین میگد بله پس نشستم میشه نماز خون. این حکم نیست، این چیه؟ این فتواست در مقابل استفتای خاصی که دارد از رسول خدا میشد. میفرمایند مانعی ندارد.
همینم راجع به همین شخصی که حاضر حکم است و حکم دست و هم نیست که این نشسته نمون.
ولی این مال بینید حکم اونه که عام باشد، فتوا مال اون جواب سوال خاص. یا ملاحظه بفرمایید اونی که حالا تو خود روایات هست این است که پیامبر برای عقبت ابن عامر و ابی برده ابن نیار به این دوتا اجازه داده اند که در روز عید قربان تو منا ذبح بکنن بره یا بز. بره یا بزی که بزغاله. خیلی خوب. و شما میدونید که اگر کسی بخواهد بره یا بزغاله ذبح کند میبایست که یک سالش چه باشد؟ بیشتر باشد. خب ولی به اینا گفتن مانعی نداره. بره چی هم میخوایی بکشی؟ یه بزغال کوچیک هم میخوایی بکشی؟ بکش. توجه میفرمایید؟ خب چرا به اینا اینو گفتن؟ به این دو نفر، به خاطر اینکه این دو نفر قدرت مالی این که حیوان بزرگتری بکشن نداشتن. گفتن برو یه بره چی پیدا کن. خب بره قیمتش کمتره وقتی وزنش کمتره. یه بزغال کوچیک پیدا کن قربانی کن. خب ولی شما میگون آقا شرطش این است که سال برش گذشته باش. ربما پیامبر در مقام بیان فتواست نه حکم شرعی، در مقام بیان فتوا حال مستفتی لحاظ می شود. توجه می فرمایید؟ اون وقت باید کسی که متصدی استنباط است فرق بگذارد بین فتوا و بین بیان احکام شرعیه. مضافاً به این که پیامبر سمت‌های مختلفی دارد، یه وقت اونچه که میگوید تبلیغ احکام الله است، یعنی دارد این حکمی را که خدا فرموده برای شما بیان میکنه، بعضی وقتا دارد سنت خودش رو بیان میکنه، یعنی حکم الله نیست لکن رسول خدا چنین سنتی را بنیاد گذاشته است. مثلا فرض بفرمایید در باب زکات، ما زکات رو تو قرآن داریم، اما زکات به چه چیزی تعلق میگیرد تو قرآن نداریم. تو روایت میگد جعل رسول الله از زکات فی تسعت اشیاء. کی زکات رو تعیین کرد در چه باشد؟ پیامبر. یا همون نمازی که شما گفتید داریم که دو رکعتش فرض الله هست و دو رکعتش چیست؟ فرض النبی است، و لذا در باب سفر چه ساقط میشد؟ فرض النبی ساقط میشود، لکن فرض الله باقی میماند. پس یه وقت پیامبر خودش دارد سنت میگذارد، یه وقت تبلیغ حکم خدا رو دارد میکند، حتی جایگاه سوم هم دارد. پیامبر به ما این که حاکم مسلمین است دستورات حکومتی هم دارد، بگیرین ببندین بیارید ببرید، چنین دستورات حکومتی پیامبر و ولایی پیامبرم هست. خب اینا تمامش باید لحاظ بشد. اینی که پیامبر میگد آیا حکم الله هست یا آیا سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، یا آیا از باب اعمال ولایت و حکومت هست. توجه میفرمایید؟ تک تک اینا باید چه بشد؟ باید محاسبه بشه. خب طبیعی است رد متشابه به محکم و عام به خاص، اینا از امور مشکل است، کار آسانی نیست. توجه می فرمایید؟ مقصود این که این چیزی که جناب خلیفه و تابعین خلیفه نقل میکنند که اختلاف مردم موجب شده است که جناب خلیفه منع از حدیث بکنند و سلطه بعد رسول خدا منع از نقل حدیث، کتابت حدیث و تدوین حدیث کرده است، خب این مطلب اگر احادیث در صدر اول تدوین می شد که نشد به واسطه منعی که اینا کردن، آیا اون موقع اختلافش کمتر بود؟ یا حالا که احادیث در قرن دوم هجری تدوین شده است، اواخر قرن دوم هجری، اول کسی که بفرمایید رسما در میان اهل سنت متصدی شده مبتع امام مالک است. امام مالک معاصره با امام صادق ماست، یعنی نیمه دوم قرن نیمه اول قرن دوم. بعد او محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح معاصره با امام حادیث، یعنی بله نه نیمه دوم هم رد میکنه، چون امام رضا متوفای 201 هم، خب امام جواد 220 هم، امام هادی 254. خیلی خوب، میرد تو قرن سوم، بخاری قرن سوم تنظیم شد. حالا سؤال ما از جناب خلیفه این است و من تبع خلیفه، اگر اجازه میدادید در صدر اول احادیث رسول خدا تدوین بشود، خب اگر این اجازه رو میدادید آیا اختلافات در صدر اول کمتر نبود تا برسد به قرن سوم و بخاری؟ توجه میکنید؟ آیا مگر وقتی ما رسیدیم به قرن سوم و جناب بخاری دیگه مردم متمکن هستند از تمیز بین ناسخ و منسوخ؟ آیا متمکنند از حمل متشابه بر محکم، حمل عام بر خاص؟ آیا مردم توانایی چنین کاری را در بفرمایید نیمه اول قرن سوم هجری دارند؟ توجه فرمودی؟ خب حالا اون وقت هم یه الدنگی دیگه خلیفه، کل الدنگه به حسبهی و به زمانه. ابن خلدون میگد مردم متمکن نبودند از این تمیز بین ناسخ و منسوخ، ثقافت و فرهنگشون در این حد نبود. درسته نبود، لکن مگه در قرن دو و سه دیگه متمکن شدن؟ نه. پس چرا من حدیث برداشته شد؟ لذا بله این فرمایش نمیتواند که تمام باشد. اون یه مطلب دیگه است، اونا قدری تأمل بفرمایید عرض خواهم کرد، حالا یا امرو یا فردا. اونم گفتم، فرمایش شما هم گفته شد، میرسید. ملاحظه بفرمایید در بله جای دیگری ذهبی در تذکرة الحفاظ نقل میکند از خود ابوبکر، همون جلد اول صفحه 3، که گفته است فمن سألکم، هر که از شما میپرسد، فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه. آیا این فرمایش جناب خلیفه راه حل مشکل رو برطرف میکند؟ بله، این علاج نیست فرمایش خلیفه که برگردید به قرآن. خب چرا؟ به خاطر اینکه اولا این فرمایش خلیفه برمیگردد به القاء سنن، یعنی تمام آنچه که سنن و احادیث رسول خداست رو ما کنار بگذاریم. خب و این برمیگردد به قول دومی که در آمد گفت حسبنا کتاب الله. خب در میان اندیشمندان فرق مسلمین هیچ کس قائل به این مطلب نیست که تمام آنچه که پیامبر گفته است رو ما چکار کنیم؟ کنار بگذاریم و ملغا باشد. هیچ کسی نگفت. اما لازمه بیان خلیفه اول و خلیفه دوم این است که تمام آنچه را که پیامبر گفته است شما کنار بگذارید و قائل به القائش بشوید. خب تمامش بره کنار، فقط کتاب خدا. اینو میگن اونایی که قائل به اصالت کتاب خدا هستند ولا خیر هستند در بین مسلمونا. بله هستند، اتفاقا یه جماعتی هم جدیدن، یعنی در همین بله بفرمایید قرن یکی دو قرن گذشته پیدا شده اند که اینا میگن فقط قرآن، همه چیز غیر قرآن بگذارید کنار، کل احادیث باطل اعلام میشه. توجه میفرمایید؟ از خودشون باید بپرسیم. این بعض خلیفه به چی منصوب شد؟
خلیفه اول خلیفه ایبون وصیت کرد.
خب اونجا چرا ربطی به پیغمبر داره؟ الدنگی جعل الدنگا، چه ربطی به پیغمبر داره؟ حدیث پیغمبر آقا اونا رو دیگه ولش کن. اون میگد احادیث پیغمبر را کنار بگذارید، بیننا و بینکم کتاب الله، فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه. این مال اولی. دومی هم که جملش معروف حسبنا کتاب الله. خب اینم دومی. این دوتا را اگر ما بخوام بگیریم، حرف این دوتا را، نتیجهش این میشد تمام احادیث پیغمبر را ببوس بگذار کنار، القاء سنت نبی خاتم است، همه را رفت بگذارید کنار. کسی آیا این را میگوید در فرق اسلامی؟ بله داریم. تاریخ المذاهب الاسلامیه مال ابو زهره صفحه 273 ذکر میکند که عده‌ای هستند میگن آنچه که از پیامبر رسیده بگذارید کنار و ما بله چه داریم؟ فقط قرآن. خب این مطلب اول. مطلب دوم این که این بیان دو خلیفه مخالف است با خود قرآن، چون ما در خود قرآن داریم ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. خب خود قرآن میگه فرمایشات پیامبر را اخذ کنید، اینا میگن بذارید کنار. خب این که در تقابل 100% با خود قرآن است. توجه میفرمایید؟ اینم نکته دیگر. نکته سوم، جناب خلیفه با عرض معذرت اینقدر بی سواد است که نمیداند به عین این مشکلاتی که در باب سنت دارد میگه در خود قرآن هم هست. مگر قرآن ناسخ و منسوخ ندارد؟ مگر قرآن محکم و متشابه ندارد؟ حق و باطل فقط ندارد؟ یعنی ید جعل در قرآن راه ندارد. پس ما آیه دروغین نداریم اما حدیث دروغی داریم. به غیر این تفاوت تمام محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ تو قرآنم هست. مگر عموم مردم می توانند که اون چه که تکلیفشون هست از قرآن استخراج کنند؟ همون گونه ای که عموم مردم نمی توانند تکلیف خودشون رو از قرآن استخراج بکنند، از حدیث هم نمیتونن استخراج کنند. و ما در باب رجوع به قرآن و حدیث احتیاج به متخصص فن داریم. توجه میفرمایید؟ بنابراین این فرمایش خلیفه چه نیست؟ علاج نیست که حدیث رو بگذارید کنار برید سراغ قرآن. ما در خود قرآن هم تمام این داستان ها رو داریم. الان شما آیه وضو را بدین به یه عوام الناس، بگن این آیه رو بخون وضو بگیر. چجوری وضو میگیرد؟ که طلبه‌ای بود؟ بله. میگو بابا آیه قرآن وضو گرفتن سنی ها رو میگن، وضو گرفتن شما رو نمیگن. میگفتیم شما از کجای قرآن استفاده کردی وضو گرفتن سنی ها درسته؟ میگفت چی؟ الالمرافق سرتو من البصرت الالکوفه. الا میگه برا غایت میاد. بنابراین الی المرافق فاغسلوا ایدیکم الی المرافق فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب هرچی ما میخوام به این بفهمونیم بابا الی اینجا به عنوان حد غسله نه انتهای قصد. یعنی این یدی که اطلاقات متعدد داره به سر چهار انگشت میگه ید، به مچ میگه ید زند، به مرفق میگه ید، به کتفم میگه ید، وسط اینا هم ید، همه رو میگه ید. پس در عربی که اطلاقات متعدد برای ید دارد، حالا میگد فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، حد غسل کجا باشد؟ میگه الی المرافق، حد غسل مرفق. توجه میفرمایید؟ خب تو قرآن هم شما اینو دارید. توجه میکنید؟ وقتی تو قرآنم محکم و متشابه دارید، تو قرآنم بعضی نمیتونن حکم رو استفاده کنن. یا خود حکم حد سرقت و سارق و سارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبوا. خب از کجا ببره؟ از کجا ببره؟ از کتفش، پایین کتف، آرنج، پایین آرنج، مچ، چهار انگشت. کجا ببرن؟ همه یده. نداریم تو قرآن. توجه می‌فرمایید؟ اینی که شما میگون چهار انگشت رو ببرن، این به برکت چیه؟ به برکت روایات. اگر روایات نبود که نمی‌دونستین کجا رو باید ببرید که. بنابراین جناب خلیفه که میگن برید سر قرآن، سنت رو بگذارید کنار، چون سنت ناسخ دارد، منسوخ دارد، محکم دارد، متشابه دارد، برید سراغ قرآن. خب خب جناب خلیفه قرآنم ناسخ و منسوخ دارد، محکم و متشابه دارد، اونجا رو چیکار کنی؟ متوجه میفرمیشید؟ پس بنابراین این بیانات ناتمام است. مضافاً به این که میگد ما میخوایم مردم اختلاف پیدا نکنن، خب مگر در خود معانی قرآن و احکام قرآن اختلاف نیست؟ الا ما شاء الله اختلاف است. خب بنابراین قرآنم بذاریم کنار، سنتی که گذاشتیم کنار اختلاف نشد، قرآنم بذاریم کنار اختلاف نشد. بنابراین ملاحظه بفرمایید، استدلالی که خلیفه دارد میکند که من اعلام کردم منع حدیث را به خاطر اینکه در مردم اختلاف پیش نیاد، همچین مطلبی صحیح نیست. و بعد ارجاعی هم که به قرآن میدهند اونم صحیح نیست، چون اونی که در حدیث هست به عینه در قرآنم هست. بنابراین قرآن نمیتوند راه علاج قرار بگیرد، چون همون مطلب تو قرآنم هست. شما اگر یادتون باشد ابن عباس رو که امیرالمومنین میخوان بفرستند برای محاجه با خوارج، به ابن عباس میگوین ابن عباس با اینا چه نکن، به قرآن استدلال نکن، چون قرآن هم مال ذو وجوه هست. قرآن که از سنت هم مال ذو وجوه بودنش بیشتره. ولذا شما میبینید ما من صاحب رأی و نظریت الا این که برای رأی و نظر خودش استدلال به چه میکند؟ به قرآن. استدلال به قرآن میکنه. الان شما نگاه کنید، آقایانی که قائل به وحدت وجودن استدلال به چه میکنه؟ به قرآن. منکرین وحدت وجود هم استدلال میکنن به چی؟ به قرآن. میانه رو ندارد دیگه، یا وحدت وجود هست یا نیست، وسطش چیزی نیست که بخوای بذاری توش. یا وحدت وجود هست، خب نگاه کنید قائلین به وحدت وجود، فلاسفه‌ای که استدلال میکنن از اول قرآن تا آخر قرآن بسیار آیاتی رو برای شما شاهد میاره، منکرین هم تمسک میکنن به آیات و قص علی ذلک. توجه میکنید؟ احسنت. مجسمه، اونایی که خدا رو جسم میدانن، اونا هم تمسکی به قرآن میکنن، میگن تو خود قرآن آمده است چی؟ ید و الرحمن علی العرش استوا، ید الله فوق ایدیهم، وجه الله عین الله و امثال ها، و جاء ربک و الملک صفا صفا و امثال ذلک. مگر تو قرآن محکم و متشابه نداریم، ناسخ و منسوخ نداریم؟ پس ملاحظه بفرمایید، استدلال جناب خلیفه این بیان که در سنت میگه در قرآنم هست، و این که میگه تمسک به قرآن بکنید، خب این مشکلات تو قرآنم پیش میاد. مضافاً به این که فرمایش دوتا خلیفه خلاف صریح خود آیات قرآن است، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این چه شد؟ این دلیل اول من. پس علت اولی که ذکر کردن اختلاف شد، برای اینکه اختلاف نشد این دو بزرگوار از ترس اختلاف گفتند حدیث نقل نشود. از ترس اختلاف معلوم میشد آنچه که به عنوان اختلاف کلام خودشون رو تعلیل بش میکنن صحیح نیست، این حرف باطل محض است. تا بقیه علل انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.